گفتگو می کرد.
د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې مثلث او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خو پیل دې سات په خبرونو کو. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وایي له دې راډیو سره د مالي مرستو د قرارداد لغوه کول به د امریکا دښمنانو ته یوه لویه ډالۍ وي. ښاغلي کاپوس دغه څرګندونې پرون شنبه په یو بیان کې وروسته له هغې وکړې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له اجرایوي فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو ایس ای جی ایم لخوا په رسنیو کې یو لیک خپور شوی چې پکې ویل شوی د کانګرس لخوا په تصویب شوی بودیجه کې له ازادي اروپا ازادي راډیو سره مالی مرسته بنده شوې ده. دا لیک د کاریلیک لخوا چې تر خپل نوم لاندې ځان د یو ایس ای جی ایم د سرپرست اجرایوي رئیس د لوړ پوړي سلاکار په توګه معرفي کړی او وایي ورته د سرپرست اجرایوي رئیس لخوا صلاحیت سپارل شوی لاسلیک شوی دی. میرمن لیک چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکا غږ د مشر په توګه نومول شوی تاکنې د نړیوالو خبرونو د مشورتي بورډ لخوا تایید تلتیا لري. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس په خبره کړي بیان کې ویلي چې له 15 کلونو فعالیت وروسته د ازادي اروپا ازادي راډیو بندیدل به ایراني ملایان د چین کومونیست او په موسکو او منسک مستبد مشران په جشنونو ولمانځي. د هغه په خبره دا کار به زموږ مخالفینو ته بریا ور په برخه هغوی به پیاوړي او امریکا به کمزوري کړي. د ازادي راډیو عمومي رئیس همدارنګه ویلي چې دا راډیو د تاریخ په اوږدو کې له پیاوړي دوه ګوندیز ملاتړ څخه برخمنه وه او زیاتوي چې زموږ له موجودیت پرته به نږدې 50 میلیونه خلک چې په تړلو ټولنو کې هره اونۍ د دقیقو خپرونو خبرونو او معلوماتو لپاره په موږ پورې تړلي د امریکا او نړۍ په اړه حقیقت له لاسرسي بے برخه شي. د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور پر دینی عالم مفتی منیر شاکر خونړی برید په کلکه وغانده او له پولیسو غوښتل چې د برید عاملانو د پنهکه کولو او نیولو لپاره جدي اقدام وکړي. د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر پرون شنبه د پېښور په اورمړ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې ټپي شوی او چې وروسته په یوه روغتون کې ساور کړه. تر اوسه چا یا کومې ډلې پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی شاکر په ورستو کلونو کې په خپل جنجالي دینی بیانونو سره ډیر شهرت موندلی او هغه پښتون ژغورنې له غورځنګ پی ټی ایم سره خواخوږي څرګنده کړې وو. ډیر ځلې په غونډو کې لیدل کېده. نو موري د پاکستان د پاوز پر تګلارو هم نیوکه کولې. د امریکا پاوز په یمن کې د ایرانی ملاتړو د ایران ملاتړو حوثی اغیانو په وړاندې پراخ برید پیل کړی او تهران ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې له ملاتړ څخه سمدستي لاس واخلي. امریکا حوثی اغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. پر حوثی اغیانو په سره سمندرګي کې د امریکا له یوې الوتکې وړونکې کښتۍ څخه د جنګي الوتکو په وسیله دا برید وروسته له هغې وشو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ حوثیانو ته خبرداری ورکړ چې که چیرې دوی خپل افراطي اقدامات چې په خلیج سیمه کې پکشتو بریدونه او د اسرائیل په وړاندې د توغنده او توغول شامل دی ونه دروینو به پرې بد ورځ راولي. ترامپ ایران ته هم خبرداری ورکړی چې که چیرې د حوثیانو ملاتړ پای ته ونه رسوینو امریکا به تهران په بشپړ توګه مسؤول وګڼي او په دې مسله کې به نرمښتونه ښیي. ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل خپل رسنۍ سوشل ټروت کې لیکلي چې د متحدو ایالاتونو پاوز ته امر کړی چې په یمن کې د حوثي ترهګرو په وړاندې پریکنده او قوي پوځي اقدام وکړي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-0 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په ټایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېره دوشنبه ټایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د رواني مارچ میاشتې په 16 د ټایلند په کوربه تو پیلې چې پر افغانستان سربیره د ډیر شمیر آسیایي هیوادونو لوبډلو پکې ګډون کړی دی.
سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک های خارجی آمریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تأثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت ها سر به فلک کشید و فعالیت ده ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین المللی از جمله پروژه های مینروبی فعالیت های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهایی برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنه، این بار چه برنامه در سر داره؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنه؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی میکنیم، همراه ما باشید. گپ میزنیم با آذرخش آفزی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چه تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در روز $2 میلیارد است، و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین $50 بر هر کس میرسد در سال، و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه‌ای یا پروژه های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه، که یک مقدار زیادی از او را هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجوا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن، و شاید $1 میلیارد از این به دست مردم میرسید. حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خودم میفروشن و اعضای بدن خودم اعلام میکنن، این میتونه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه. و این که آیا چین میتونه جای ادیره بگیره؟ چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادل و سرچیدهای دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعض جای دیگه و تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک های بشر دوستانه از واقع هیچ صورت تا حال قابل مقایسه با کمک های اتحادیه اروپا یا امریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده، و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست. و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای از لحاظ کمک بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بدیل از او شده نمیتونه، مگر اینکه اونا خودم تصمیم دیگه بیره. اما در مورد تاجیکستان، اونا عضو شانگهای هستن، عضو کامل حقوق از او، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن، و در ساخت های تاجیکستان و در بسیاری موارد چینی ها از قبل کمک کردن، و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار نداره. و به هر صورت هر کمک که میایه اونا استقبال میکنن، و افغانستان هم نیازمند از بست. اگر کمک ها جاری باشه خوب است، اگر غیر از او کمبود از او محسوس فرد.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب اگر بر بگردیم به گذشته، ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک‌های توسعه خارجی ایالات متحده را صادر کرد و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ شود این کمک‌ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه‌های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلار که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تامین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار آمریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر آمریکا میشه؟ خب همونطور که جناب آفزی اکتشای در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتند واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طوری کلی قطع شد و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن، این یکی از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیراتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه‌های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در الماتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک از تاجیکستان در میانی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظری گرفتن کمک از نظری کمک های امریکا در مقام 7 بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان های غیر حکومتی مؤسسه های بین المللی دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان می رسند. و به خصوص یکی از مثال های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسای مسمومیتی بدن برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها رو برای ایجادش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه متوقف شدن، این مردمی که معالجه میگرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری اینا محروم شدند و سازمان ملل گفت قطع کمک های سعید به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری های سیراتی این مردم را در برابر بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده، مردم دیگر دوا برای معالجه نمیگیرند که میتونه سبب به خطر افتادن این جانشون بشه. در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از امریکا بخصوص از طریق سعید پول زیاد کمک میگرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم 100 میلیون و 50 میلیون دلار برای چه وزارتی بهداشتی تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمک چشمگیری هست.
خب تشکر از این. همونطور که پیشترم گفتیم از رید استندش روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که کارشناس یوزه هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودتام اشاره کردی، ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک های امریکا را به طور کامل پر کنه؟ میبینیم و زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی کنم چنین کنه. اولا کمک های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک های خارجی را ارائه میکنه. در مقایسه کمک های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سالهای 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد چین پس از این کاهش های آمریکا بودجه کمک های خارجی خود را افزایش داده باشد.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه، از رید پرسیدم که کمک های چین معمولا در قالب قرضه و پروژه های زیرساختی را میشه که عمدتا کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدیم که چه تفاوتی داره با کمک های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
I think it's a pretty common
این تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتا شامل فعالیت های تجارتی با جنبه ای از تامین مالی توسعه ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده ای از این تامین مالی قرضه های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت های چینی است. این قرضه ها معمولا منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر می گیرند. این نوع کمک ها کاملا متفاوت از کمک های USAID است که عمدتا شامل اعطای کمک های بلاعوض برای برنامه های توسعه ای و ارائه کمک های بشردوستانه می شود.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته به روی دولت مردای اهلیا دارن و همچنان مربوط به این است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه، ساحه نفوذ کشورهای بزرگ یا ابرقدرت‌ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنن. این معلوم شده که در این تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواد انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسن و با چین هم میخواد رویه خوبی داشته باشه. بنابراین دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر است نظر به چین. یکینا به چه تفاهم میرسن، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه هم موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. در او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردند، گرچه اولین کشور بود که حکومت سرپرست طالبان را سفیر رسمان پذیرفت و همچنان سفیر خود با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد، اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا که با پاکستان دارن یا در این مورد تردید دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان و از روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسیه تداری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست برای فعلا. ما اینکه در آینده چی خواهد شد، نور ما بسته به این است که دنیای موجود و ابرقدرت ها در این مورد بر تقسیم نوع جهان و ساحه نفوذ که میخواییم داشته باشن چی تصمیم میرن میگیرن و بهش توافقات میرسن.
خب همونطور که پیشتر هم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک ها یا سرمایه گذاری های چین برای پر کردن این خلاء واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتا در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریبا 900 میلیون دلار قرضدار است و خودی این که امریکا کمکاش را قطع کرد بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه های بهداشتشون واقعا دچار کمبود پول شد و اینها می توانند به دیگر کشورها و دیگر منبعها مراجعه کنند برای گرفتن کمک و ظاهرا منظورش هم اتحاد اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای به خصوص اونگونه که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه های چی بهداشتی یا چی اقتصادی دیگر کمک کنه، ولی مسئله این است که در برابر این کمک ها چین اگر چی شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیز دیگر، اما با منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدنای تاجیکستان است مثل طلا و نقره و هر معدن طبیعی دیگر از طریق شرکت های چینی داده شدن و شرکت های مشترک و عمدتا اونا را کارخانه های چینی استخراج میکنن و میبرن و این مسئله در گذشته و این سالهای اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون ها و صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان میریزه و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم میبره.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند. طبعا آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در روسیه مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته. فقط جمهوری ازبکستان تا حد خدا دور نگاه میکنه، اما با دیگرها بسیار رابطه نزدیک داره. از جمله مثلا قزاقستان مثل خریده و اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگ در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بانه و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس فارغ بسازه. ولی دیگر کشورها قرقیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن بر زیر ساختهایی که اینجا ساخته شده و طوری که همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اینا رو دارن. دیگه به ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه، چون اقتصاد دومی دنیا است و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است، از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است. برازی که مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه‌گذاری دارند بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدان های هوایی اونجا و یک تاسیسات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان اینا سرمایه‌گذاری های هنگفتی کردند اونجا و اگر زمینه را مساعد بدانند در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد، ولی تا حال کارهای را که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده. مثلا معدن مثل عینک که اینا گرفتن و واسه قرارداد دیگر کردن این با موفقیت نه انجام دید تا باله، یعنی هیچ کار عملی اونجا صورت نگرفته. یعنی چیز که 20 سال میشه که یا مثل اینه که گرفتن ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن، یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لازی یکی آیا بکنن یا نکنن درک تردید هستن. ولی البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده آمریکا و متحدین در افغانستان با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسیر ساخته افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانهشان هم بسیار چشمگیر نبوده. فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخوان بکنن و شاید یک بخش نمایش باشه در مقابل هدی که کشور همسایی ماست. اگر ما بخوایم میتونیم به این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم. دیگر الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبا فراهم شده برای که چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه.
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم پیشتر از پاکستان یادآوری کردین، مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه گذاری هم گفته کردن، اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغورهایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است و بیجینگ حضور دارن، این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام ننشسته، کارهایی کدن مثلا آمودریا را استخراج میکنن، امیالی پیل یک کمپنی هست از اورومچی که هم مربوط به سینکیانگ و مربوط به یغور است، البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستند، اما سرمایه گذاری یغور هم در او است. اینا آمودریا را استخراج میکنن، میالی مثلا در حدود 1 میلیون تن تا بال استخراج کردن در 3 سال گذشته و او را هم باعث مواد خام فروختن با بسیاری از ریفاینری های کوچک که در داخل افغانستان است و تاجر افغانستان و یک کنسرسیوم که سیدکریم آقا هاشمی همکار ما رئیس اتحادیه سراسر شرکت‌های نفت و گاز ساخته بود، این کنسرسیوم چند بار ای را خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که به واسطه چینایی‌ها استخراج شده بود، اما حجمش بسیار بالا نیست. ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن، در مورد تلق و مثلا در مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان.
اما امنیت چقدر میتونه تاثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شد و اگر این را باز شوه افغانستان یک گام به طرف رشد میره، به خاطر از اینکه از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه.
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان، افکار عمومی و رسانه‌های تاجیکستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه‌های مستقل حرف نمیزنن و اون چی که میگویند رسانه‌های دولتی هستند که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنند و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکند، دوست و برادرند و چین یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و پایبند اراده سیاسی خود میکند، خیلی کم است و عمدتا هرچی که ما میشنویم از رسانه‌های دولتی است و پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبندی خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است، اما اینو کسی واضح و آشکار نمیگه و اونگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی چون فرصت ما اندک است، خوب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حکومت طالبا، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادامه بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌بضاعتان بیدل ناگزیر یافاتند، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستند، اینا در بازی های جیوپولیتیک دنیا یک صحنه جنگ های نیابتی است. کشورهای قمانی مانند افغانستان اگر اراده ملی یکقدر موثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتند که متاسفانه